Atmar.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من فایزه ابراهیمی هستم، به همکاری فنی طاهر روشان با شما هستیم. در نخست چند خبر. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان امروز دوشنبه آغاز شد. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، در پیام ویدیویی به رسانه‌ها امروز گفت که در جریان این کمپاین 4,200,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. تا حال حدود 22 مورد مثبت پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان ثبت شده است. سال گذشته فقط 6 مورد این بیماری در ولایت نینگرهار به ثبت رسیده بود. در پاکستان نیز امسال پولیو افزایش یافته و تاکنون 41 مورد مثبت پولیو در این کشور مشاهده شده. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از آن نگه دارد. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که مولوی نورجلال جلالی، سرپرست وزیر صحت این گروه، و رابرت دکسون، شارتافر سفارت بریتانیا برای افغانستان، در مورد ایجاد مراکز صحی در مناطق دوردست این کشور در کابل گفتگو کردند. این وزارت در شبکه اکس خود روزی یکشنبه نوشته که جلالی و دکسون همچنان درباره ایجاد سهولت برای درمان بیماران سرطان و معتادان به مواد مخدر در افغانستان و جذب کمک‌های بین‌المللی در بخش صحی بحث کردند. درباره بحث‌های دو طرف جزئیات بیشتر دادن نشده. شارژدافر سفارت بریتانیا برای افغانستان در مورد دیدارش با این مقام صحت طالبان هنوز هم چیزی نگفته. بر اساس پیش‌بینی ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، امروز دوشنبه نیز احتمال باران و سیلاب در 20 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه روز گذشته گفت که ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس و هرات روزهای یکشنبه و دوشنبه گواه باران شدید و رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهد بود. مقدار باراندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده است، در حالی که بار دیگر از احتمال باران و سرازی شدن سیلاب در بسیاری ولایت‌ها هشدار داده می‌شود که سیل روز شنبه در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، جان یک پسر 13 ساله را گرفت. بخش‌های از این شهر نیز شاهد باراندگی و جاری شدن سیلاب بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در اروزگان می‌گوید که در اثر چپه شدن یک موتر در ولسوالی گیزاب، 8 نفر جان باختند و یک تن دیگر زخم برداشته است. این ریاست در خبرنامه گفته که این رویداد در نتیجه خرابی سرک حوالی ساعت 2:30 صبح زود امروز رخ داد. از سوی دیگر، به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، یک موتر که از دایکندی حرکت کرده بود، هنگام عبور از پل چوبی بر فراز دریای هلمند در گیزاب به داخل آب سقوط کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نیروهای مسلح ایران دست کم 4 دهشت‌افکن مظنون به دست داشتن در حمله مرگبار به پلیس در شمال شرق این کشور را از پا درآوردند. در این حمله روز شنبه 10 پلیس در ولایت سیستان و بلوچستان کشته شد. مسئولیت حمله را گروه جیش العدل مستقر در پاکستان پذیرفته است. کمپاین سرتاسری در تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در پاکستان آغاز شد. انتظار می رود که حدود 45 کودک زیر سن 5 سال در جریان این کمپاین خانه به خانه واکسین شوند. دور دیگر کمپاین تطبیق واکسین پولیو در پاکستان در حال راه اندازی می شود که موارد مثبت پولیو در این کشور در سال جاری میلادی به 41 مورد رسیده است. بسیاری واقعات مثبت این بیماری در ایالت‌های بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا ثبت شدند، و اینکه وزارت صحت لبنان میگوید که در حمله اسرائیل به شهر سور در جنوب لبنان امروز دست کم 5 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در خبرنامه گفته که در حمله اسرائیل یک ساختمان هدف قرار گرفته است. در ادامه این برنامه، افزایش محدودیت ها بر مهاجران افغان در ایران، انتقال مهاجران بدون اسناد افغان توسط موترهای شخصی در شهر تایباد ایران منع شد.
در تایباد کس حق نداره افغانها را سوار موتر کند. این مشکل واقعا تاثیر عمیق بر زندگی ما خواهد گذاشت.
اوچا میگوید بانک یک دهه از تاسیس صندوق وجهی کمک‌های بشری برای افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هم میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشری نیازمند هستند.
فعلا خودم باور کن که ما در 50 یا 100 روپه یا یک اونم کدام خانه که دل بسوزانه که 1.5 روپه بده که ما کار میکنم.
و از جهان ایران هشدار داده که حمله اسرائیل به ایران پیامدهای تلخ به دنبال خواهد داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید بانک یک دهه از تاسیس صندوق وجهی کمک‌های بشری برای افغانستان میگذرد، اما هنوز هم میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشری نیازمند هستند. این اداره به مناسبت دهمین سالگرد صندوق وجهی کمک‌های بشری در تازه‌ترین گزارش خود ابراز نگرانی کرده، افزوده که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور در حال افزایش است. اوچا افزوده که وضعیت کنونی به ویژه بر زنان افغان بیشتر تأثیر گذاشته است. برخی زنان بی‌بضاعت که سرپرست خانواده های خود که سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند، از شرایط دشوار زندگی شکایت دارند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
دهمین سالگرد صندوق وجهی کمک‌های بشری افغانستان یا AHF در حال فرا می‌رسد که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید با وجود این کمک‌ها تعداد افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشری همچنان در حال افزایش است. اوچا روز یکشنبه 27 اکتبر در گزارش به مناسبت دهمین سالگرد این صندوق اعلام کرد که در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در سراسر افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. اوچا افزود که صندوق وجهی کمک‌های بشری افغانستان یا AHF در سال 2014 به منظور حمایت از کمک‌های بشری استراتژیک و اقدامات سریع تأسیس شد. این اداره وابسته به سازمان ملل متحد گفته که در یک دهه گذشته با وجود کمک‌های مختلف اضطراری و بشردوستانه این صندوق در افغانستان، این کشور همچنان به دلیل جنگ‌های پیهم، بی‌ثباتی سیاسی، خشکسالی، زلزله، عدم امنیت غذایی، همگیری ویروس کرونا یا کووید 19، فقر و بیکاری به شدت آسیب دیده است. در این گزارش به نقل از جویس موسویا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه آمده که او از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت خود از این صندوق برای تامین نیازهای اضطراری در افغانستان ادامه دهند. او تاکید کرده که حمایت پایدار جهانی نقش حیاتی دارد تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های بشردوستانه به آسیب پذیرترین افراد در این کشور بحران زده می‌رسد. اما به اساس گزارش اوچا، محدودیت‌های اخیر تحمیل شده توسط حکومت طالبان بیشتر از همه بر زنان و دختران تأثیر گذاشته و آنان به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و دسترسی محدود به خدمات ضروری با چالش‌های زیادی روبرو هستند. در همین حال تعداد از زنان که سرپرستی خانواده‌هایشان را بر عهده دارند از مشکلات شدید اقتصادی شکایت داشته و می‌گویند که به کمک‌های فوری بشردوستانه نیازمند هستند. نفیسه، یکی از باشندگان ولایت میدان وردک و مادر 5 فرزند، به رادیو آزادی گفت:
از نهادهای خیریه، از نهادهای کمک رسان خوشمند هستیم که امروی ما کمک همکاری بکنن، چون زمستان پیش رو خیلی نزدیک و هوا خیلی سرد شده، از طرف شبانه خیلی سرد می شود. دیگه یک لیاف کمپل درست نداریم سر اولادا بندازیم و مواد خوراکی ما به شب روز خود ایران هستیم، خانه کرایی. دیگه مشکلات زندگی خیلی زیاد است.
نسرین یکی از ساکنان شهر کابل و کارمند پیشین وزارت کار و امور اجتماعی در نظام جمهوری مخلوع به رادیو صدی گفت از زمانی که طالبان او را از کار منع کردند، او و خانواده‌اش حتی غذای کافی برای 3 وعده در روز ندارند.
شخص خودم من یتیم در دوشم است، وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده. فعلا در 2 سال سریع تعداد خانمایی که وظیفه داشت گفتن که وظیفهشان از دستشان گرفته بسیار مشکلات است. فعلا خودم باور کن که ما در 50 یا 100 روپه یا یکن اونم کدام خانه که دل بسوزانه که یکنیم 100 روپه بده که ما کار میکنم.
این در حال است که طبق گزارش های مختلف نهادهای بین المللی کمک رسان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور به اوج خود رسیده است. گزارش ها نشان می دهند که اکنون بیش از نیم از جمعیت افغانستان به غذای کافی برای 3 وعده دسترسی ندارند و هزاران زن به ویژه زنان شیرده و باردار و کودکانشان به سوء تغذیه دچار شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، در شهر تایباد ایران به رانندگان موترهای شخصی دستور داده شده که اجازه ندارند مهاجران افغان را از محل به محل دیگر ببرند. این دستور شامل مهاجران می شود که از سوی مقامات ایران غالبا اتباع غیر مجاز عنوان می شوند. حجت صدیقی اخیراً به خبرگزاری ایرنا ایران گفته که این اقدام در راستای مطالبات مردمی و به دستور مقامات قضایی در شهرهای مختلف ایران اجرایی شده است. در پی اعلام این نویت شماری از افغانهای مقیم تایباد نگرانند که چگونه زندگی روزمرهشان را با این محدودیت پیش ببرند. جزئیات بیشتر در گزارش.
سارنوال عمومی و انقلاب شهر تایباد با اعلام ممنوعیت انتقال اتباع غیر مجاز افغان با موترهای شخصی هشدار داده که با سرکشی از این اقدام متخلفین با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. حجت صدیقی اخیراً در صحبت با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که مالکان موترهایی که حاملین افراد باشند علاوه بر مجازات طبق مصوبه شورای امنیت ملی ایران موترهایشان تا 6 ماه متوقف خواهد شد. و افزوده که این اقدام در راستای مطالبات مردمی و به دستور مقامات قضایی در شهرهای مختلف ایران اجرایی شده است. شمار از مهاجرین افغان میگویند با این گونه موانع شرایط زندگی برای آنها سخت‌تر شده و نمیتوانند به موقع به محل کار خود برسند. شگوفه و فیروز باشندگان شهر تایباد روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
دیروز ما از طریق مپ سنب میگرفتیم که معلومات وارد کردیم. طرف به ما زنگ زد که شما افغانی هستین؟ ما گفتیم بله. در منتظر ماندیم، سنب نامد، وقت تماس گرفتیم، تماس ما را جواب ندادن.
در تایباد کس حق نداره افغانها را سوار موتر کند. این مشکل واقعا تاثیر عمیق بر زندگی ما خواهد گذاشت. وقتی نتوانیم سرکار بریم، مریض شویم و بیمارستان بریم، پس چگونه زندگی پیش خواهد رفت؟
در این حال حجت صدیقی، سارنوال عمومی و انقلاب شهر تایباد که گفته می شود در فاصله 225 کیلومتری ولایت مشهد ایران قرار دارد، از شناسایی و مهرلاک 16 واحد مسکونی در تایباد که به اتباع غیر مجاز افغان واگذار شده بود خبر داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از او افزوده که مالکان واحدهای مسکونی که به اتباع غیر مجاز خانه به کرایه دادند با تشکیل دوسیه به مراجع قضایی معرفی شده است. در همین حال یک مهاجر دیگر افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از وی نام برده شود گفت که در ایران افغانها معمولاً از طریق ایرانیها و به نام آنها خانه اجاره یا خریداری میکنند. و در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همچنان کسانی که در ایران ملک میخرند، خانه میخرند، اینا حق ندارند که خارجی ها خانه بخرند و باید به نام یک ایرانی بخرند که در واقع خودش یک مشکل است. بعضی از کسانی بوده که و قواله با نام ایرانی بوده و اونا خانه را ندارند و صاحب اصلیش که افغانستانی است و توسط پول افغانستانی خریده شده.
با گزارش روزنامه خراسان چاپ ایران، در نیمه نخست سال جاری حدود 23,000 نفر از اتباع غیر مجاز که از طریق مرزهای مشترک ایران و افغانستان وارد تایباد شده بودند دستگیر و پس از طی مراحل قانونی به کشور برگشت داده شدند. مرز دوغارون در فاصله 18 کیلومتری شهر مرزی تایباد مهمترین گذرگاه ورود و خروج اتباع افغانستان به ایران است. اخیراً ایران فشارها را بر مهاجرین افغان تشدید کرده و محدودیت‌های شدیدی را بر کار، فعالیت و تردد آنها در اکثر شهرهای بزرگ وضع کرده است. این در حالی است که به دلیل شرایط دشوار افغانستان و افزایش فقر و بیکاری از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، بسیاری از افغان‌ها کشور خود را به مقصد ایران و سایر مقاصد ترک می‌کنند.
ساعت 5:15 عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. مقامات محلی ولسوالی اسپرینگ بولدک ولایت کندهار می گویند که هزاران تن از مردم محل به دلیل محدودیت هایی که از سوی دولت پاکستان در عبور مرور در دروازه اسپرینگ بولدک چمن وضع شده، شغل خود را از دست دادند. محمد شفیق اسکزای رئیس تجارت و سرمایه گذاری اسپرینگ بولدک امروز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که بین 25 تا 30 نفر که در اسپرینگ بولدک چمن مشغول کار انتقال بارهای کوچک بودند، به دلیل محدودیت ها بیکار شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات محلی ولسوالی اسپرینگ بولدک ولایت کندهار که در نزدیکی خط دیورند قرار دارد میگویند که اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا برای عبور و مرور در این مسیر علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد باعث بیکاری حدود 30,000 تن در این محل شده است. محمد شفیق قچکزای رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری اسپین بولدک روز دوشنبه 28 اکتبر در این باره برای رادیو آزادی گفت.
در اینجا از 25 تا 30,000 نفر از صبح تا شام مصروف بردن پشتراهای خود بودند و به این تجارت لغری می گفتند. از همین را پول روزی خود را کسب می کردند. در یک سال گذشته مطلق بیکار شدند.
در همین حال سمیع‌الله آقا، یکی از باشندگان اسپرینگ بولدک، در مورد مشکلات دیگر ناشی از این محدودیت ها برای آزادی گفت.
ظلم هم پرمشکیجی
با ما ظلم هم میکنند و ما را لط و کوب میکنند و میگویند صدایتان را بلند نکنید. ظلم بسیار بالای ما روان است. دولت پاکستان ما را از هم جدا می کنند. خواهران ما متحل هستند. زنهای آن طرف سرحد هستند. رفت و آمد ما زیاد است. ما مجبوریت های زیاد داریم. نمی دانیم کدام را به زودی به شما بگوییم.
دولت پاکستان در ماه اکتبر 2023 اعلام کرد که عبور و مرور بین چمن و اسپرینگ بولدک در خط دیورند نیاز به پاسپورت و ویزا دارد. در آن زمان دولت پاکستان اعلام کرد که این تصمیم از اول نوامبر 2023 عملی خواهد شد و این اقدام را برای تقویت امنیت و جلوگیری از قاچاق ضروری دانست. پیش از این اعلام مردم در هر دو سوی خط مرزی با استفاده از تذکره ها و کارت های شناسایی رفت آمد می کردند. در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان، مردم در شهر چمن بلوچستان اعتراضات را آغاز کردند که با گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد. محمد صادق قچکزی، یکی از برگزار کنندگان تظاهرات در چمن، برای رادیو آزادی گفت.
این تصمیم دولت پاکستان بر ما مردم دو طرف سرحد که 70 سال از رفت آمد داشتیم و خوشی و غم ما شریک بود تأثیر گذاشته است. اما آنها پاسپورت ما را می خواهند. فرهنگ، سنت ها و همه چیز ما را از بین بردند. اگر راه باز نشود اقدامات شدید انجام می دهند که عواقب آن خطرناک خواهد بود.
به گفته اچکزای، هرچند دولت پاکستان بارها با استفاده از زور و فشار تلاش کرده است تا آنها را وادار به عقب نشینی کند، اما آنها هرگز از خواسته های خود عقب نشینی نخواهند کرد. قابل ذکر است که در 13 اکتبر امسال جرگه ملی پشتونها در خیبر پشتونخوا نیز به صراحت اعلام کرد که خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسند و خواستار عبور و مرور بدون پاسپورت و ویزا در این گذرگاه شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب ایران هشدار داده که حمله اسرائیل به ایران پیامدهای تلخ به دنبال خواهد داشت. اسرائیل به برخی از اهداف نظامی ایران در 5 عقرب حملات را انجام داد. در همین حال بغداد گفته است که به استفاده اسرائیل از حریم هوایی عراق در حمله به اسرائیل، شکایت را در ملل متحد ثبت کرده است. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
2 روز پس از حمله اسرائیل به ایران، حسین سلامی، فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب این کشور، از پیامدهای تلخ این حمله امروز دوشنبه هشدار داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، سلامی گفته است که اسرائیل در حملات هوایی به ایران با گفته او در بدست آوردن اهداف شوم خود ناکام شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که تهران از تمام ابزار موجود برای پاسخ دادن به حمله اسرائیل استفاده خواهد کرد. اسرائیل گفته است که حملات تلافی جویانه هدفمند و دقیق را به ساحات نظامی ایران در 5 عقرب موفقانه اجرا کرد. اسرائیل میگوید که این حملات را در پاسخ به حمله مایه گذشته ایران انجام داده است. ایران به دنبال کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله و اسماعیل هانیه رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس حمله راکتی به اسرائیل کرده بود. حزب الله و حماس که از حمایت ایران برخوردارند توسط ایالات متحده به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته می شوند. اتحادیه اروپا نیز حماس را به حیث سازمان تروریستی می شناسد. این اتحادیه فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. عباس نیلفروشان قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و حسن نصرالله در حملات هوایی اسرائیل در جنوب بیروت کشته شدند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. در همین حال بغداد اقدام اسرائیل مبنی بر استفاده حریم هوایی عراق برای حمله به ایران را محکوم کرده است. حکومت عراق امروز دوشنبه اعلام کرد که در اعتراض به این اقدام در نامه به آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است. در یک تحول دیگر مربوط به شرق میانه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر میگوید که کشورش طرح آتش‌بس دو روزه در غزه را پیشنهاد کرده که در این جریان 4 گروگان اسرائیلی در بدل آزادی تعداد از زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. السیسی روز یکشنبه گفت که در این باره مذاکرات تا 10 روز دیگر انجام خواهد شد. او نگفته که این طرح را به طور رسمی به اسرائیل و یا حماس سپرده است یا خیر. اردوی اسرائیل در اعلامیه امروز گفت که نیروهایش با هجوم به شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه 100 عضو مشکوک حماس را بازداشت کردند. با گفته اردو این جنگجویان افراطی پس از آن دستگیر شدند که هنگام بیرون شدن غیر نظامیان از شفاخانه تلاش به فرار کردند. اردوی اسرائیل گفته که اسلحه، اسناد استخباراتی و برخی اشیای دیگر از شفاخانه به دست آمدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری خانواده ها در افغانستان میگویند که وضعیت اقتصادی آنان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 30 سال گذشته بدتر شده است. از این وضعیت عمدتاً زنان رنج می‌برند. طالبان در کنار ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، آنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی منع کردند. بیشتر در گزارش مفصل از ستار فروخ که با یک صدایی از یک زن نادار آغاز می‌شود.
با خدا کم 3-4 روز میشه که من خانه خود یک بلار داشته باشم. دیگه هم تو روغن و هم تو دیگه هم مشکلات. از کار بارم کس ندارم. خودم هم جور نیستم.
گلدسته هوتک با شوهر و دو کودکش در گوشه ای از شهر کابل در خانه کرایه‌ای زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده خود است.
شوهر مریض است. زیاد با مشکلات که قرابر استم. خودم در خانه یک کالاشویی مالاشویی چیز می کنم پیدا شد. شوهرم هم شکر داره. هم پایش میده شده بود که از اونم برش مشکلات پیش شد. دیگه در خانه از در کنج خانه افتاد. اینی هم سایه ما نیزی خیر ببینه یک چیزی که پخته میکنه یک چیزی ناچیز برم روان میکنه. دیگه خودم که در کدام خانه کالاشویی مالاشویی میکنم یک نان و خشک یا اگر قطق مطق شونگیشان مونده باشم میتیمه. دیگه اینم تو زندگی ستیر میشه.
گلدسته بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پیش خالین شویی ها بودی چی بود میرفتم. حالا به خدا کار ماندیست نیکست فرشویی میکنن خالین شویی که زن که زده کنه میرم پیششان کلاشویی مالاشویی شانه میکنم پینجا یا چل یا صد چیز گفتم نمیتونی دیگه مجبور استی که چقدر دادتا میگیری بیایی تا میال شش ماه کرو سرم از حال میگم برای اون یک تاکاو زندگی میکنم.
تنها گلدسته نیست که از این وضعیت رنج میبرد. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که حدود 12.5 میلیون نفر در افغانستان در سطح ناامنی غذایی شدید قرار دارند. زینب زن 32 ساله ساکن شهر کابل و مادر 5 فرزند است. همسر او 4 سال پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ناپدید شده و مسئولیت سرپرستی فرزندان بر عهده او قرار گرفته است. زینب میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته او به عنوان آشپز کار میکرد، اما به دلیل وضع اقدامات سخت گیرانه طالبان بیکار شده است. زینب میگوید که در شرایط اقتصادی بد زندگیشان تحت فشار آمده و حتی برخی اوقات نان خشک برای خوردن ندارند و شبها گرسنه میخوابند.
نمشو شخص خودم با خداوند معلوم باشه که اولادایم طفلایم نان چای خوردن، مگر نان خشک ماکم بود نبود. اینمیال فیله همه گشنه استم، سرم زیاد درد میکنه. همیجا نماز خواندم، نماز خوفتنم گریه کردم، خدایا خودت این مشکلات زندگی ما را خودت رفع بسازی. تکلیف روانی برام پیدا شده است.
سیمین از زن 42 ساله که سرپرستی خانواده 5 نفره را بر عهده دارد نیز میگوید که با مشکلات اقتصادی زیاد روبروست.
من چه خور خوندم است خیسم رفتم نه پیاز داشتم نه کچلو من اینو کپیاز دادم کتی یک 60 روپا گور کچلو بخر دلم از زندگی بچ که دوست از خانه جا گفتم من در وقت دادستم دیگه نایرون مونده چی کنم.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیراً گفت که بسیاری از مردم در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی خود را چگونه به دست آورند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان کمک کنند.
در مجموع ما قصد داریم در ماه‌های دشوار زمستان از 6 میلیون نفر حمایت کنیم. با این حال که این تنها نیمی از جمعیت بیش از 12 میلیون نفری است که دارای ناامنی غذایی می باشند و نیازمند کمک ها هستند. به دلیل کمبود شدید بودجه، پروگرام غذایی جهان قادر نیست که به بیشتر مردم کمک کند.
و افزود که برنامه جهانی غذا برای فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 646 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره قبلا گفته بود که در نتیجه کمبود بودجه دست کم 10 میلیون تن در افغانستان تا یک سال گذشته کمک غذایی دریافت نکردند و از آن عمدتاً زنان و کودکان متاثر شدند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در گزارش اخیرش وضعیت بشری در این کشور را نگران کننده خواند.
I'm greatly concerned that 2024 Afghanistan humanitarian response plan
من به شدت نگران هستم که پلان واکنش بشر دوستانه افغانستان برای سال 2024 فقط 30% تمویل شده است، یعنی از 3 میلیارد دلار مورد نیاز حدود 900 میلیون دلار دریافت شده است. نشانه های وجود ندارد که منابع قابل توجه اضافی فراهم خواهد شد.
خانم اوتونبایوا هنگام ارائه این گزارش در نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در اواخر ماه سنبله گفت که طالبان با اعمال پالیسی های محدود کننده بحران بشری را عمیق‌تر می‌کنند. طالبان در کنار محدودیت های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان مانع کار آنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد نیز شدند. اقدامی که به گفته نهادهای بین المللی بر روند امدادرسانی و وضعیت اقتصادی خانواده ها در این کشور به خصوص خانواده هایی که نان آورانشان زنانن تأثیر منفی گذاشته است. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش در ماه اسد گفت که واشنگتن در 3 سال گذشته 21 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه‌ای را خواهید شنید، اما قبل از آن فشرده خبرها. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، در پیام ویدیویی به رسانه‌ها امروز گفت که در جریان این کمپاین 4,200,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. تا حال 22 مورد مثبت پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان ثبت شده است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که مولوی نورجلال جلالی، سرپرست این وزارت، و رابرت دکسون، شارژ دافر سفارت بریتانیا برای افغانستان، در مورد ایجاد مراکز صحی در مناطق دوردست این کشور در کابل گفتگو کردند. این وزارت در شبکه اکس خود روز یکشنبه نوشته که جلالی و دکسون همچنان درباره ایجاد سهولت برای درمان بیماران سرطان و معتادان به مواد مخدر در افغانستان و جذب کمک‌های بین‌المللی در این بخش صحبت کردند. درباره بحث‌های دو طرف جزئیات بیشتر دادن نشده. شارژ دافر سفارت بریتانیا برای افغانستان در مورد دارش با این مقام صحی طالبان هنوز چیزی نگفته است. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، امروز دوشنبه نیز احتمال باران و سیلاب در 20 ولایت افغانستان وجود دارد. مقدار باراندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 35 میلی‌متر پیشبینی شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در اورزگان میگوید که بر اثر چپه شدن یک موتر در ولسوالی گیزاب 8 نفر جان باختند و یک تن دیگر زخمی شده است. این ریاست در خبرنامه گفته که این رویداد در نتیجه خرابی سرک حوالی ساعت 2:30 صبح زود امروز رخ داده. کمپاین سراسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در پاکستان نیز آغاز شد. انتظار می رود که حدود 45 میلیون کودک زیر سن 5 سال در جریان این کمپاین واکسین شوند و همچنان این که به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیروهای مسلح ایران دست کم 14 شدافگن مظنون به دست داشتن در حمله مرگبار به پلیس در شمال شرق این کشور را از پا درآوردند. در این حمله روز شنبه 10 پلیس در ولایت سیستان و بلوچستان کشته شد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. بر اساس گزارش ها، طالبان تلاشی خانه به خانه را به شمول کابل پایتخت در برخی نقاط افغانستان افزایش و گسترش دادن. چند تن از ساکنان شهر کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواستند نامشان افشا شود، روز گذشته به رادیو آزادی گفتند که طالبان از چند روز به این سو تلاشی را در نقاط مختلف آغاز کرده و اکنون آن را گسترش هم دادند. به گفته آنان طالبان تلاشی ها را به ویژه در حوزه 11 در خیرخانه و قلعه نجارا، حوزه 15 در قلعه زمانخانه، حوزه 17 در برچی و قلعه نو افزایش دادند. مولوی بشیر عامر حوزه 17 شهر کابل با تایید موضوع راه اندازی تلاشی در 11 برای رادیو آزادی گفت که این کار به دستور وزارت داخلی طالبا صورت گرفته و در جریان تلاشی آنها چیز دریافت نکردند. او افزوده که در باره هدف راه اندازی تلاشی با آنان چیز گفته نشده، اما ظاهراً پس از نشر گزارش های مبنی بر عملات پیهم مخالفین مسلح طالبان در شهر کابل، طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. یک جبهه مخالف مسلح طالبان به نام جبهه آزادی هفته پیش ادعا کرد که بخش نظامی میدان هوایی کابل با راکت هدف قرار داده و تلفات زیاد را به طالبان هم وارد کرده. همزمان یک منبع طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور که به خاطر اساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، شام شنبه برای رادیو آزادی گفت که ظهر شنبه پس از آن که نیروهای طالبان قصد تلاشی شمار از خانه های باشنده های منطقه سینی در ولسوالی پسابند غور داشتند، با مقاومت مردم روبرو شدند. شمار از باشنده های محل هم که به دلیل امنیتی نخواستند نام از آنها گرفته شود برای رادیو آزادی گفتند که نیروهای طالبان انگام تلاشی زنان را آزار و اذیت کردند، که کاران ها با مخالفت شدید مردم محل مواجه شده. هرچند یک مقام محلی طالبانی اداره رد کرده. سوال ایجاست که تلاشی خانه به خانه به چی معنا و تأثیر آن بر زندگی مردم هم چیست؟ همین موضوع بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی است که با میمانای خود ایره برش میپردازم. میمانای بحث ما است محمد عیسی قطمر، آقای امور نظامی و همچنان استاد در پانتون برلین، و علیم داد علیم، آقای امور سیاسی. تشکر میکنم از میمانای خود که دهی بس مرم روی میکنن. آغاز میکنم از اتمر صاحب. اتمر صاحب سلام به شما، امیدوار هستم که خوب باشین. تشکر که دهی بس اشتراک کردین. به نظر شما هدف از تلاشی خانه به خانه در کابل، در غور و یا برخی نقاط دیگر افغانستان از سوی طالبا چی است؟ بفرمایید اتمر صاحب، اگه صدای مرا دارین.
بله، سلام بر شما، سلام بر میمان گرامی شما آقای حلیم و تمام شنونده عزیز. یقیناً تا با زمانی که بار اول اینا یعنی 3 سال پیش هم قدرت سیاسی را دست گرفتن در کابل، اینا آغاز به تلاشی و جستجو در فامیل ها کردن، ولی در اون وقت مردم اوقدر شکایت نکرد، برای که مردم می فهمیدن که طالب ها بخاطر از اینکه اون حریم خانی از اینا را هم حرمت می گذارن، پرسنل تلاشی زنان هم با اینا وجود داره، و همچنین پیش از پیش اعلان کرده بودن که اینا ناحیه و ناحیه و از طریق ملای ماما و از طریق وکلای گذر به این ترتیب اینا تانستن بدون هیچ مشکل اینا امیتالاشی را انجام بدن. ولی در این بار آخر شکایت ها بسیار بلند است از نحوه برخورد خود امی گروپ که اینا تلاشی میکنن، اذیت و آزار زنان. شما در راپورتان به اشاره کردن اینا زمانی که به خانه ها میرن بدون اجازه یا بدون خبرداری قبلی، که باید خبرداری قبلی چی از طریق وکیل گذر یا از طریق ملای ما مسجد یا از طریق رسانه ها مثلا رادیو تلویزیون باید به مردم ابلاغ شود که به خاطر جلوگیری از حوادث امنیتی حکومت تصمیم داره که تلاشی خانه به خانه را اجرا بکنه. ولی زمانی که تا جایی که ما شنیدیم زمانی که اینا وارد خانه میشن، اول خب یک تعداد بسیار زیاد پرسنل با سلاح‌های سبک و سنگین اینا داخل خانه میشن، سر روحیه طفلا، سر زنا، بدون اینکه کدام کس.
بله، اما ببخشین من حرفتان قطع کردم اتمر صاحب. سر شیوه از این که چیگونه مراعت کنن، کدام نکات مطمئن هستن، بعدن سوال میکنم. اما به نظر شما طالبا در پای چی هستن؟ با این تلاشی خانه به خانه چی میخواین؟
اول خب این تلاشی به این معناست که اینا معیدهایی که دارن که امنیت 100% برای مردم افغانستان اینا آوردن، امی ادعای اینا را دروغ ثابت میکنه، برای که اینا گمو اطمینان داشته باشن خانه مردم تلاشی نمیکنن. و دیگه ای که دیده شده که در طول چند روز که اینا تلاشی کردن اگر چیز به دست آورده باشن، خیلی طبیعی که باید مثل در زمان سابق که میشد این از طریق نشرات و از طریق رسانه ها برای مردم نشان میدادن به عنوان یک دستاورد، اما تا جایی که ما میبینیم چنین چیزی نیست.
تشکر تشکر اتمر صاحب. من برمیگردم به شما، ببخشین که معرفتان باز هم قطع کردم. علیم داد علیم، آقای امور سیاسی را هم دی بس با خود دارم و ازشان تشکر میکنم که در این بحث همراه ما هستن. علیم صاحب، طالبا همانطور که اتمر صاحب هم اشاره کردن در بیشتر از 3 سال ادامه میکنن که امنیت سرتاسری را در افغانستان ایجاد کردن، گروه ها را سرکوب کردن. پس نگرانیشان از چیست که به تلاشی خانه به خانه دست میزنن؟
عرض سلام و ادای احترام دارم خدمت جناب شما، همکارای محترم تکنیکی، جناب اتمر صاحب و شنوندگان عزیز. ما فکر میکنم که چند نکته را باید تذکر بتم نسبت به ای یا در رابطه با سوال شما. اولی است که ما تصور میکنم فطرت طالب ها، فطرت استبدادی طالب ها و ویژگی نظام های استبدادی و غیر مردمی اینمی هست که هر آن اونا نگران هستند از مردمی که بالایش حکومت میکنند سخت تشویش دارند و حکومت طالب ها دقیقا مصداق اونمو حکومت های استبدادی غیر مردمی و غیر مشروع است که حالا با معامله یا با زور یا با نیرنگ و فریب به سرنوشت مردم افغانستان حاکم شده. اینا نگران هستند که کار علیهشان صورت نگیره. طبیعی است که به سرکوب مردم و به شکستن غرور و حیثیت مردم میپردازند و این از ویژگی های هم طالب ها و هم حکومت های نو حکومت طالب است. دو، تصور میکنم به هدف سرکوب مردم و ای که کوچکترین فرصت برای مردم میسر نشوه که سر برای مخالفت بلند کنن علیه طالب ها و در برابر مظالم و اعمال فشارها و محدودیت هایی که اینا وضع میکنن صداهای مخالفت بلند نشوه و قبل از قبل و اصطلاح اقدامات پیشگیرانه نشان میدن. سه، از ترس ای که با معذرت از ترس ای که شاید شما هم مطلع هستی در ای اواخر اقدامات و فعالیت های ضد طالبانی در اطراف اکناف افغانستان افزایش بی پیشینه یافته، در سر تا سر افغانستان ای تو روزی نیست که حملات و عملیات های و فعالیت های علیه طالب ها صورت نگیره و اونا را در جای کشته و زخمی نکنه. بنان اینا سراسیمه هستن و از گسترش دامنه ای خیزش های مسلحانه و فعالیت ها نگران هستن. اول از کابل شروع کردن، بعد تفتیش و تلاشی خانه به خانه. نکته چار میشه که مسئله همو جبن و بیگانگی طالب ها نسبت به مردم است. اینا هم بسیار ترسو هستن، میترسن در همی قوانین هم شرعی و هم اخلاقی به صراحت تذکر رفته که آدم های ترسو و جبون و آدم های که نسبت به مردم بله. بیگانه باشن بود از سختگیری و تشدد کار میگیرن. اینا جز برنامه های طالب ها هست و جز افکارشان هست که در این قسمت اینا به این ترتیب عمل میکنن.
تشکر علیم صاحب، لطفا همراه ما بمانین. اتمر صاحب، اگه صدای مرا دارین من میخوایم از شما بپرسم. خب بیشتر هم اشاره کردین، به نظر شما زمانی که تلاشی های خانه به خانه میشه انجام میشه، کدام موارد باید در نظر گرفته شوه که مردم هم از او آسیب نبینه و شکایت های مردم بلند نشه؟
میبینین در قرآن، در شریعت آیت صریح است، حکم است، حکم. در قرآن بعضی آیت هاست که بیش حکم آمده که یعنی حتمی است که او را ما من حیثی که باور داریم به قرآن، من حیثی که مسلمان هستیم، او سر ما امر است که او را باید اطاعت بکنیم. و در او احکام یکی است که بدون اجازه به خانه کسی داخل نشه. اینجا مشکل گپی است که مثلا طالب ها از یک طرف خود پایبند به شریعت اسلامی میدانند و اینا دیگه مردم و این خاطر مجازات میکنند که شما احکام شرعی را مراعات نمی کنند، در حالی که خودشان که صریحا هم احادیث اینجا موجود است و هم آیت اینجا موجود است که شما بجز از خانه خودتان به دیگه خانه زمانی که داخل میشین بدون اجازه داخل نشین. حتی در اون وقت زمانی که مثلا 1400 سال پیش ما ببینیم خانه مردم دروازه هم نداشتن که او مثلا دروازه را تک تک بزره و داخل شد. یعنی در اون حالت هم اجازه جزء از اون قوانین شرعی بود. حالی که مردم مثلا دروازش بسته است، ای ضرور است که شما اگر تلاشی میکنین، اگر کدام حکم دارین، اگر حکم از محکمه دارین، اول خو بدون حکم محکمه داخل شدن به حریم شخصی کسی که او مجرم هم نباشه، یعنی زیر یک شک شوبه هم قرار نداشته باشه، بدون اطلاع به خانه از اون مدراین و در حالت مدراین که به او احترام نمیکنین، مثلا توهینش میکنین، او را در مقابل طفل و زنش بی آب و بی عزت میسازین، یه چیزاست که مخالف عرف و عنانات و فرهنگ ماست. یعنی در پرنسیب با تالاشی هیچ کس، و در نظام های سابق هم تالاشی بوده، اونجا کس مخالفت نمیکرد، اما تالاشی به نحوی که شما قبلا مردم خبر کنین، اجازه داشته باشین، منطقه را در کنترل داشته باشین، بعد از او اجازه دارین. ای که مثلا شما در غور می خبر گفتیم که اینا به خانه در آمدن زنا آزار اذیت کردن، ای چی مانا داره؟ افغان ها خویی وقتی که اینا چیزی که مخالف عقاید و فرهنگ و عنعناتشان باشه باز مقاومت میکنن، و این خود نشان میده که طالبا در این قسمت، یعنی او ادای بلند بالای را که دارن او حد نیست. و مسئله دیگه، من بسیار باید با آقای حلیم موافق هستم که اینا توسط همی ایجاد کردن ترس، رعب و فشار بالای مردم کوشش میکنه که حاکمیت خود طولانی بسازه، کوشش میکنه که حاکمیت خود مشروعیت بده، کوشش میکنه که مردم و توسط ترس زیر حاکمیت خود بیاره.
تشکر اتمر صاحب، امروی ما باشین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را شنونده ها میشنوین. خب علیمداد صاحب، ما از شما میخواییم بپرسم تأثیر تلاشی ها بر مردم هم در افغانستان چی بوده میتونه؟ اتمر صاحب هم اشاره کردن که وقتی که بگونه درست یا مراعت نشه قوانین، خانه به خانه اینا تلاشی میکنن، طبعا فاصله ایجاد میشه بین مردم و حکومت طالبا. تأثیر مستقیم از این به نظر شما بالای مردم عام چی است؟
اگر اجازه شما باشه من در این قسمت هم به چهار نکته کوتا اشاره داشته باشم. اولی است که اینمی عمل کرده طالب ها و به می ترتیب تلاشی های خودسرانه که از طرف اینا صورت میگیره، اولی است که طالب ها یک حکومت نامشروع و تا به هنوز هیچ نوع قانون مدون و پذیرفته شده که داشته باشن و در مطابقت با قوانین وضع شده و پذیرفته شده در افغانستان با مردم برخورد بکنن که چنین نیست. بنان اقدامات خودسرانه و غیر قانونی یک گپ دو، هم از نظر قوانین مدنی جوامع بین المللی و هم از نظر شرع اسلام که قبلا آقای ادمر خوب اشاره کردن، این در مغایرت با تمام ارزش‌های چه اسلامی و چه هم انسانی و قوانین مدنی و حقوق بشری در جهان قرار دارند. مثلا در قرآن کریم بسیار با صراحت در سوره نور آیت 4 اگر اجازه شما باشه، چون اینا داد از اسلامیت و تأمین قوانین اسلام یا عدالت اسلامی میزنن، ما با صراحت بگویم در سوره نور آیت 27 خدا میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. میگه ای کسایی که شما دعوای مسلمانی دارید، داد از اسلامیت بزنید، به خانه هیچ کس شما وارد نشوه مگر به خانه های خودتان، و یا ایست که اگر به خانه کسی داخل میشه از اونا اجازه بگیره و سلام برشان بکنه. با آیت 28ش در آخرش، آیت درازتر از وقت زیاد نگیره، میگه که و این قیل لکم رجعو فرجعو. اگر باز میگه شما در خانه کس میخواسته بره، از داخل براتون صدا زده شد که شما اجازه نداره برگرده، میگه شما برگرده خلاص. اینمی خدا و رسول است و اینمی دینش و اینمی آینش امی طالبه که داد از اسلامیت میزنه، در مطابقت با کدام قانون اسلام و شریعت و قوانین پذیرفته شده انسانی و وضعی بشر امروز اینا در برابر مردم اقدام میکنن. این که چه تأثیر داره؟ ما در اینجا میخواییم این نقطه را به عنوان نقطه اخیر اشاره داشته باشم. این است که مردم افغانستان از عمل کردها و از اعمال محدودیت ها و از برنامه های طالب ها سخت انزجار دارند. اگر طالب ها به امی ترتیبی که می خواهند به زعم خودشان، به فکر خودشان به موفقیت دست پیدا بکنند، ای عمل کردشان انزجار مردم به انفجار تبدیل خواهد کرد. دیر یا زود مردم به ستو خواهند آمد. وقتی که عمل کرد اینا هم در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و هم انسانی قرار داشته باشه و در عین زمان یک نظام غیر مشروع و غیر قانونی بدون از اینکه قانونی داشته باشه و مردم در جریان باشه و حداقل مو نزاکت یک پیشتر هم آقای ادمر گفتن حداقل به لحاظ مثلا امو عرف منطقه‌ای هم اعلان بکنن که ما بنا به اینی یک سلسله اهداف میخوایم تلاشی ها را راه بندازیم، مردم در جریان باشند، حداقل امو کرامت مردم پایمال نشوه. باز هم یک چیزه، در غیر از او اقدامات خودسرانه غیر قانونی غیر شرعی و ظالمانه و استبدادی طالب ها منجر به یک انفجار در میان ملت خواهد شد و ملت ناگزیر است که در برابر طالب ها ولو مثل دوره استادگی در برابر تجاوز شورایی با بیل و کلنگ و چوب هم باشه در برابر طالب.
تشکر علی امداد صاحب، لطفا امرای ما باشین. اتمر صاحب، ظاهراً پس از نشر گزارش‌های مبنی بر عملات پیهم مخالفین مسلح طالبا در شهر کابل که یکی از او عملات بر بخش نظامی میدان هوایی کابل گفته شد، طالبا تلاشی خانه به خانه را در پایتخت آغاز کردند و همچنان در غور هم گزارش شد که تلاشی خانه به خانه شده کنه خشم مردم برانگیخته بود. شما چی فکر میکنین که طالبا میتونن که جلو و عملات مخالفین که رزگاه اونا عمله میکنن با تلاشی خانه و خانه با تلاشی خانه های مردم عام بگیرن؟
ببینین مشکل افغانستان تنها مشکل نیروی ضد مخالف یا نیروی ضد طالب نیست. افغانستان امروز امو نقطه تقاطعی قدرت های منطقه و دنیا است. طالب های تو فکر نکنن که اینا تنها نیروی مخالف خودشان بر از اینا یک تهدید است. اینمی کشمکش ها و تنش هایی که بین قدرت های منطقه کشورهای منطقه است در افغانستان وجود داره. مثلا شما در اینجا با وضوح دیده میتونین تقابل پاکستان و این در افغانستان است، تقابل امریکا و چین روس در افغانستان است، تقابل ایران با امریکا در افغانستان است و به می ترتیب منافع کشورها اینجا با هم در تقابل هستند. شما اگر بسیار خلاصه ما را اجازه بتن بگم، مثلا سرمایه‌گذاری چین در منطقه ای یک تهدید است و ای سرمایه تهدید میشه و ایره شما می بینیم که این پروژه‌ای که چین در منطقه برانداخته و ناکامی میره و یک علت داره. علتش تنها مشکلاتی که در منطقه است نیست، بلکه فرا منطقه است و به می ترتیب این مسئله که چندان راکت شما ببینید، یک مسئله هم از فقر بیکاری مردم به این مجبور می سازه که به خاطر به دست آوردن یک لغمانان بر هر کار نکنه، بره که دی داعش بره، بره که دی القایده بره، بره که دی جندولا بره، بره که دی انصارالله بره و دست بر کارم بزنه. شما این مسئله ریشه‌یابی بکنین ببینین که اصل مشکل در کجاست. طالب 3 سال است که ما برش گفته میریم که طالب خود اصلاح و این رقم حکومت داری نمیتانی، حکومتت باید مشروع باشه، حکومتت باید قانون داشته باشه، حکومتت باید به تعهدات بین‌المللی وفادار باشه، حکومتت باید با مردم زبان مشترک داشته باشه که متاسفانه هر دو گوش از اینا پنبه گذاشته شده بجز از فکری که به ذهن خودشان است به دیگه چیز دیگه صدا را نبشنوه و این دیر یا زود دیر ما بلتان میگم که وقتی که این میسته کاکا زیاد میشه یه متغییرات کمی است که روز به روز زیاد شده میره و بالاخره یک تغییر کیفی می انجامه. این قانون طبیعت است، قانون علم است. و ایره ما بله. فکر شده نمیتونه.
تشکر اتمر صاحب و علمداد صاحب، شما چی فکر میکنین اگر به این منوال تلاشی های خانه به خانه در نقاط مختلف افغانستان ادامه بیابه و گسترش پیدا کنه، عواقب از این چی خواد بود به نظرتان؟
ای عمل کرده طالب ها در این زمان نقض حریم خصوصی مردم افغانستان هم هست و مردم یادتان باشه که به شیشه میمانه، اگر طالب ها هر قدر بخواهن شیشه را بشکنانن، شیشه یک پارچه که در مخالفت با اینا قرار داره به توته ها و پرچه ها و قطعات کوچکتر اما خیلی تیز و بران تبدیل میشن که حلق و گلون طالب ها اینا خودشان میبرن. طالب بیخبر از این است که مخالفت یا ضدیت در برابر طالب عواملی دارد. چرا یک تعداد علیه طالب استاد شده؟ اگر ما از بود داخلیش مد نظر بگیریم، این است که تمام ضدیت و مخالفت در برابر طالب ها که مردم بلند شده، عمل کرده خود طالب است. احساس بیگانگی مردم با طالب است. زورگویی و استبداد رأی طالب است. عدم در نظر داشت ارزش های اسلامی و انسانی هست، عدم پایبندی به ارزش های افغانستان و قوانین بین المللی هست. اینی سبب شده که مردم در ضدیت و مخالفت با طالب قرار بگیره و ای عمل کرد و ای تلاشی ها نه تنهایی که امنیت تامین نمیکنه، بلکه با عقده و امو بدبینی مردم نسبت به طالب ها افزوده میشه و اونا بیشتر از پیش مجبور میشن که اقدامات قویتر، سریعتر و جدیتر داشته باشند تا از روی ناامیدی به این نتیجه رسیده تقریبا مردم افغانستان که طالب هیچ نوع امو زبان مشترکی با مردم افغانستان نداره و هیچ نوع نیتی برای تعامل با مردم جهان نداره، بنان هیچ راهی برای بیرون رفت از این وضعیت جز استادگی و مخالفت و او هم مخالفت مسلحانه و زدن طالب دیگه وجود نداره و این اقدامات طالب اما... حتی صفوف مخالفین قوی تر می سازه و مخالفین با قوت تر
دشکر.
از مردم سربازگیری خواهند کرد.
تشکر، سلامت باشین و در دقایق اخیر برنامه شما اتمر صاحب چی فکر میکنین راه حل چیست به خاطر از این که مردم هم اذیت نشن، امنیت هم تامین شوه، راه حل چی است به نظرتان؟
ببینین مردم حق دارن که در مورد خود فکر کنن. شما برای مردم کار پیدا کردن نمیتونین. شما دروازه تعلیم و دانش برای مردم بسته کردین. شما فرصت تحصیل از مردم گرفتین. شما خودتانم هویتتان معلوم نیست. مردم منتظر بودن در 3 سال که ببینن طالب ها به کدام مسیر میرن، آیا این مسیر مسیر درست است یا نی. ولی متاسفانه که بعد از 3 سال امروز مردم ناامید هستن و زمانی که مردم در فقر باشه، زمانی که دروازه مکتب روی مردم بسته باشه، زمانی که نظام به دست یک گروه باشه، زمانی که شما جوان تحصیل
پس چی باید شوه؟ ببخشین که من حرفتان میپرم چون لحظات آخر برنامه است. چی باید شوه که اما سوال ما امنیت هم تامین باشد؟ چون طالبا ادعا میکنن که ایره به خاطر تامین امنیت انجام میتن، پیش ازی گفته بودن این تلاشی ها، و مردم هم اذیت نشن.
خب ما میبینیم که در 3 سال امنیت نامد، اونطوری که طالبا ادعا میکنن اونطور امنیت نیست. شما در شهرها موتر استاد بکنین، 1-3 نفر موتر سیکل سوار یا موتر سوار میه، 14 نفر شهید میساز و میرن پشت کارش. اینی امنیت نیست. والی تانه در دفتر ولایت ترور میکنن، یک یونی دوتا، این چی نیست؟ امنیت نیست. در شهر کابل سارن والای تانه ترور میکنن، کشته میشن در سرک عمومی، این امنیت نیست. و از این خاطر ما گفتم میتونیم که امنیت نیست. و دیگه ای که دولتی که مردم پشتیبانش نباشه او بقا نداره، هر نظامی که باشه، بزور نیزه، بزور برچه، حکومت ها عاقبتش سرنگونی است.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های گرامی، بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا آیسته آیسته به پایان میرسه. فرشته نگاه هستم، میزبانتان و دهی بحث مرا همراهی کردن حلیم داد حلیم، آقای امور سیاسی، و محمدی ساقط مر آقای امور نظامی و همچنان استاد در پانتون برلین. تشکر از شما شنونده های گرامی که تا ایدم امرای ما بودین. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتان است.